خندیدن دلخواه رو تو زنده میمونی رفیق طاقت بیار این راه رو توفانو پشت سر بذار اون سمت ما آبادیه این زمزمه تو گوشمه فردا پر از آزادیه طاقت بیار رفیق دنیا تو مشت ماست طاقت بیار رفیق خورشید پشت ماست طاقت بیار رفیق ما هر دو بی کسیم طاقت بیار رفیق داریم میرسیم
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند.
از آقای حمید بقایی رئیس سازمان صنایع دستی و گردشگری پرسیدند که برخی رسانه‌های خارجی رونمایی از منشور را در جهت کسب مشروعیت دولت در میان طبقه میانی جامعه تحلیل کردند، نظر شما در این خصوص چیست؟ ایشون گفتند دولت هیچ نیازی به این گونه امور ندارد. اگر به کارهایی که آقای احمدی نژاد انجام داده دقت کنیم، می توانیم بگوییم دقت کنید آقای احمدی نژاد کوروش زمان است. آقای احمدی نژاد با مواضعی که در مقابل آمریکا در سازمان ملل گرفته به نوعی کوروش زمان است.
اوه 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 اوه
دقیقاً اون چیزی که پیشبینی می‌کردیم اتفاق افتاد. معرفی می‌کنم خدمتتون برادر ارزشی، عزیز دل آقا، مربای بالنگ مدیریت، عشق، جیگر، دکتر سید کوروش احمدی نژاد و بله بزن دست قشنگر و بیچاره کوروش کبیر. خودمونیم خدا وکیلی اگه میدونست کوروش کبیر میدونست ورژن تحت ویندوزش اینجوری عذاب در میاد که خب یه تجدید نظری تو همه چی میکرد دیگه. احتمالا اون گوشه منشورش یه جایی اشاره میکرد که عزیزان جانشین من حتما رو مسائلی مثل بهداشت فردی، شونه کردن مو، مسئله دست و دماغ و اینا دقت کنن. آخه این کوروش مادر مرده این آبرو اعتبار رو از تو بین و نهرین جمع نکرده که بنده خدا. خلاصه که ما واسه بقای آقای بقایی و امثال ایشون دعا نمی کنیم چون خودشون راهشون رو خوب یاد گرفتن. بله عزیزان، دیگه البته دستمال یزدی و روش های دستمالی دموده شده، الان دیگه دور روش های چیزه. اینجا من معذورم از گفتنش. بریم موسیقی رو بالا بهتر. احمدی نژاد یه چیزایی گفته یه ذره طولانیه ولی من تون میخونم همطوری شما بشنوید. گفته بعضی ها استقلال قوا را فقط برای قوه مقننه و قوه قضاییه میخواهند، اتفاقا قوه مجریه قوه اول کشور است. بعضی ها یک جمله حضرت امام را متعلق به زمانی که نظام پارلمانی بوده برجسته میکنند. آن زمان رئیس جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست وزیر مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب میشده است. آن موقع مجلس بالاترین بود. اکنون در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند. ضمن اینکه در قوه مجریه جایگاهی است به نام ریاست جمهوری. بعد دیگه احمدی نژاد علاوه بر اینکه احمدی نژاد هست، رئیس دولت هم هست، خودشو گفته. احمدی نژاد بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است. احمدی نژاد مجری قانون اساسی هم هست. این دیگر به استقلال قوا ربطی ندارد. مردم رأی مستقیم میدهند. رئیس جمهور که انتخاب میشود رئیس دولت است، رئیس قوه مجریه است. این یک قوه مستقل است. علاوه بر اینها رئیس جمهور مجری قانون اساسی هم هست. مسئول امور اداری، برنامه بودجه، استخدامی کشور شخص احمدی نژاد است. خودش گفته. یعنی سایر قوا هم اگر بخواهند کار برنامه بودجه، استخدامی و اداری داشته باشند، مسئولش رئیس جمهور است. معنای این موضوع دخالت در قوا و نقض استقلال قوا نیست. و نهایتاً این که گفته مجلس در رأس امور نیست. سیاست خارجی در وزارت خارجه تنظیم نمی شود. آقا اوسا محمود جون، های های خود شیفته گرمساری های. این جمله که الان داری شما باش برمیری اینو آقاتون حاج آقا خمینی گفته بودا؟ حالا که رسید به خودتون بنیانگذارتون رو هم کردین لاخاک؟ اما تو خودشون که تشریف بردن قبلنا، ولی حرفاشون تا این چند وقت پیش نامجه که ما یادمونه لای خاک نبود، لای زرورق پیچیده بودین. آقا خامنه ای گفته اینو. الان ما یه خواهشی داریم از حضرت محمود. آقا دقیق لطفاً تو رو خدا، امروز ما چقدر زحمت میدیم بهت، دقیق با ذکر جزئیات تو رو خدا مشخص کن الان دقیقاً مجلس کجای امور قرار داره اگه در رأس امور نیست. این اگه لطفاً سریعتر به ما خبر بدی کجاست. این تو نیست، این وسطشه، سرشه، تو تهدشه، تو کجای امور دقیقاً دیگه. آره خلاصه ما همجی معطل موندیم دیگه، منتظر جوابیم قربون شکلت. و اما مرتضی تمدن استاندار تهران فرمودند اتاق توطئه علیه هدفمند کردن یارانه ها فعال شده. استاندار تهران مرتضی تمدن که تمامی انتقادات را هدفمند و یک پارچه و در راستای فعالیت اتاق توطئه می داند، گفت که مخالفان دولت اتاق توطئه علیه قانون هدفمند کردن یارانه ها را فعال کردند. این اتاق توطئه از 3-4 روز قبل فعال شده و مخالفان دولت و دشمنان خارجی در آن حضور دارند. بعد گفته که پیشبینی های لازم برای هدفمندی یارانه ها صورت گرفته و پیشگام خود مردم هستند، چون شیرینی سهمیه بندی را درک کرده اند مردم. در ضمن اجرای این قانون تبعات مثبتی برای مردم دارد، اما دشمنان میخواهند این شیرینی را تلف کنند. او تمامی انتقادات را هدفمند و یک بارچه و در راستای فعالیت اتاق توطئه دونست. به به با تمدن، یک که بزنه دولت فخیمه. اصلا دلمون واسه تون اندازی آپاندیس مورچه شده بود. انقدر کجا بودی شما نبودی چند وقت، انقدر دلمون تنگ شده بود، یعنی انقدر شده بود دیگه. فقط یه سوال دارم از منظرتون استاد، اعضای این اتاق توطئه میشه بفرمایین کیا هستن دقیقاً؟ اعضای اتاق توطئه رو شما بگو کیان دیگه. سران فتنه که خب همگی تو قوطی تشریف دارن، جون بخورن یه تعدادی عناصر خودسر از سقف خونهشون میان تو خونه آویزون میشن. یارانشون هم که کل و یوم تو زندانن، یا حالا یه روز و 3 ساعت با 100 میلیون وثیقه اومدن مرخصی، یا هم که اصلا رو تخت بیمارستانن دیگه. بقیه ملت هم که اگه میگی توی اتاق جا نمیشن. پس کیه تو این اتاق توطئه آخه؟ بعد یعنی واقعا معتقدی در کی انتقاد کرد عضو این اتاق است؟ الان مثلا من بگم این لحن صحبت کردن شما شبیه شبون بیموخه، انتقاد به حساب میاد؟ منم رفتم تو اون اتاق، الان منو تو اون اتاقم، سلام علیکم، کسی نیست تو این اتاق. بعد یه نکته دیگه هم بگم، شیرینی سهمیه بندی رو مردم درک کردن. آخه ببخشید شما وقتی یه چیز، اینو میخوام یه سوال برام بشه، شما یه وقتی یه چیز شیرین میذارین گوش لپتون شروع میکنین به فوش دادن احوال پرسی با نوامیس مسئولین؟ مردمو دارم میگم چون خیلی شیرینیشو درک کردم عزیزم، تمدنم، قربون شکل. بله فقط اینجا یه سوال میمونه که میخوام فقط به این سوال من یه جواب بله یا خیر بده لطفاً. شما به روح اعتقاد داری؟ همین اصلا سوال من، بعدن جواب بده.
خبر جدید شنیدی؟ آقای مشایعه اعلام کرده که احمدی نژاد کوروش زمانه. راستی اسم تمدنش هم تمدن محمودیه.
آقای مشایعه هم گفته همچی چیزی؟ ما نمیدونستیم آقای مشایعه هم گفته، خبر نداریم، نمیدونم. ایشون گفتن که ظاهرا آقای مشایعه هم گفته. بعید نیست.
خواستم بگم از اول برنامه، موضوع برنامه که میگی میری از زمین تا کره مریخ از موضوع برنامه دور میشه، هی میگی نمیدونم جنتی، هاشمی، اوس محمود، چیکار به اینا داری؟ یه چیزی بگو که درباره موضوع برنامه باشه.
اصلا موضوع برنامه مثلا همینان، اصلا این که موضوع ما مطرح میکنیم اینا همینطوری چیزه، برای اینکه سرگرم میشین دوره هم، همینجوری برای سرگرمیه. اصلا اصل موضوع برنامه عزیز دل من جنتی احمدین خاتمی و جنتی با هم، عزیز دلم اوس محمود قربونش برم مشایی، خیلی اصلا شما حرفا از شما بعیده ها، از شما بعیده ها. من تازه یه وقتای خیلی کمکاری میکنم، من همش راجب موضوع برنامه حرف میزنم، یه وقتای غیر خبرگزانی. عجبا عجبا،
اصلا من نمیخوام فرشی صدا کنم، میخوام رشید صدا کنم.
نه چه ایبیه، شما اصلا هرچی دلت میخواد صدا کن. والا همه که میگن افشین و غیر از فرشید همه چی به ما میگن، شما بگو رشید.
فرشی جان یه هفته هم در مورد این هواپیمای در بداغون ایران صحبت کنم.
چشم، در مورد هواپیمای در بداغون ایران البته تو موضوع سفر یه ذره صحبت کردیم راجع به هواپیما، ولی چشم بازم صحبت میکنیم. اما دیگه الان آها بله، یک هفته پیش ایاتون باشه موضوعمون سینما بود، بعد توی هفته پیش من خیلی تلاش کردم که یک گفتگوی سینمایی داشته باشم، بعد یه ذره دیر به فکرمون افتاد که این گفتگو رو داشته باشیم با اون شخص خاص، بعد خب یه روزم اون کسی که می‌خواستیم باشه حرف بزنیم مشکلی داشت، نتونستیم باشه حرف بزنیم. نهایتاً یه گفتگوی ما انجام دادیم هفته پیش تو هفته سینما، که تو هفته پیش چون مثلا روز چهارشنبه این گفتگو آماده شد، حیفم اومد که مثلا تو یه روز بخوام پخشش بکنم، این مقدار طولانی تر بود، گفتیم که این گفتگو رو بیایم تو این هفته پخش بکنیم، اما شخصیت سینماییه یا به قول خودشون شخصیت نمایشیه، اما بیایم اینو تو این هفته پخش بکنیم، ولی مثلا تو دو سه تا چهار پنج دقیقه که به هر حال حیف نشه این مصاحبه و این گفتگو، چون که هممون ایشون رو دوستشون داریم، اسمشون هم نمیگم خودتون میفهمید.
بفرمایید سمد آقا.
سمد آقا.
سمد خانه، این راسته که شما مغروز هستی؟
کی ما؟
بلی.
ما؟ اون بله آره. ما مس بودم، بهم شرق و عراب دادن، قرضدارم کردن، گولم زدن. اول مستم کردن، بعدم انگشتمو گرفتن، اینجوری گرفتن، زدم تو دباتشون، بعد زدم زیر ورقشون، بعدم چی بالا آوردن؟
قرض
بالا آوردن.
الو سلام.
سلام، حالتون خوبه؟
حال شما خوبین آقای سیاه؟
در حد ممکن قربون.
شما اقتصاد خوندین؟
بله. همین دلیلم وضع اقتصادیم خرابه.
واقعا میگه این وضع اقتصادیم خرابه؟
فکر می‌کنی نیست؟
نمیدونم واقعا.
دیره برای گفت خوب بودنش؟
نه خب، ولی به هر حال به دلیل اینکه خیلی‌ها شما رو دوست دارن و فکر می‌کنن که هنوز یه سوپر استار سینما هستین، به هر حال انتظار همچین چیزی رو ندارن دیگه.
برای تصورات با واقعیت یک کمی اختلاف داره. محبوبیت و شهرت اینا نون آب نمیشه برای کسی.
آقای پرویز صیاد، چی شد یه دفعه سر از هنر درآوردین؟
نه، من توی کار هنر بودم. البته شما اسمش هنر، ولی من میگم تو کار نمایش بودم. سر درآوردم از اقتصاد. رفتم کنکور شرکت کردم و تو سه رشته قبول شدم و مدرسه حقوق انتخاب کردم. مدرسه حقوق بعد از 2 سال تخصصی میشد، دوره سیاسی یا اقتصاد یا قضایی رو دانشجو انتخاب میکردن.
آها، پس قبلش توی کار نمایش بودین، بعد علاقه داشتین ولی به بحث حقوق و اینا علاقه داشتین؟
به رفتن به دانشگاه علاقه داشتم، می‌خواستم درس بخونم. اون موقع کار تئاتر شروع کردم، از دبیرستان بود.
متولد چه سالی هستین آقای صیاد؟
دیگه قرار نشه سوال اینقدر شخصی بکنید. شما بین نیم قرن و یک قرن میتونید در نوسان باشید.
ایشالله همیشه سلامت باشین. فیلم های روز سینمای ایران رو دنبال میکنین یا نه؟
من دلیلی برای دنبال کردن فیلم های روز جمهوری اسلامی رو در خودم نمیبینم.
اصلا یعنی هیچ فیلمی رو بعد از انقلاب ندیدین؟
چرا، من فیلم های رو به حسب تصادف دیدم، مثلا در فستیوال هایی که اونجا حضور داشتم فیلم ایرانی هم بوده خب دیدم، ولی علاقه واقعا نداشتم. شما صحبت دنبال کردن میکنید. دنبال کردن کسی میره دنبال یه کاری که علاقه داشته باشه. من علاقه و رابطه و میانه‌ای با سینمای این دوره، یعنی سینمای جمهوری اسلامی ندارم. برای من سینمای جمهوری اسلامی مشروعیت نداره به 2 دلیل. یک، برای اینکه سینمایی است که بنیادن دولتی است و چون من با دولت و رژیم و سیستم و حکومت جمهوری اسلامی مخالفم، با تمام اون چیزی که از به اصطلاح دستاورد این حکومتم مخالفم. سینما برعکس مثلا هنرهای دیگه مثل فرسام نقاشی یا شعر یا موسیقی بنیادن و اساسا دولتی است. حالا ممکنه تصادفا چند تا فیلم غیر از مجرای دولتی هم ساخته شده باشه، ولی شرایط و سیستم کاری کرده که همونو هم زیر چتر و نفوذ و سلطه حکومت ساخته بشه با ضوابطی که حکومت معین کرده و انتظارات حکومت داره. حالا این فیلم ها میتونست بخشش به قول شما یا خیلی از منتقدین هنری باشه.
بله.
راه به فستیوال های خارجی پیدا میکنه برای اینکه اعتباری برای یک تو رژیم و حکومت بی اعتبار تحصیل بکنه، که این کارو کرده البته.
حالا بعد به خاطر اینکه این نظر رو داره دارین فیلم های ایرانی رو هم نمیبینین؟
اجازه دارم که علاقه نداشته باشم به چیزی، به کاری؟
آره مشکلی نداره، ما نظر شخصیتون رو میخوایم بدونیم.
شخصیم از اون باور کنید، از اول من نظر شخصیم گفتم.
خب قربون تقصیر شما هم هست دیگه، پس چی شد اون خواننده‌ای که قرار بود از باند خودتون برای ما بفرستید
حالا دارید قصر گذر سر من میشکنی؟
خب ما روش حساب کرده بودیم جان من، ما می‌خواستیم برنامه رو با یک ترانه شاد شروع بکنیم. میدونی قربون حقیقتش اینه که ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم این رفقای ما به محض دیدن تماشاچی اینقدر دست و پاشون رو گم بکنن.
آقای صیاد شما دو تا فیلم تهیه کردید، حالا غیر از فیلمایی که کارگردانی کردید و بازی کردید، دو تا فیلم هم تهیه کردید به اسم غزل و دایره مینا، مال مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی که الان دارن فیلم میسازن تو ایران. با این دو نفر هم مشکل دارین؟
من مشکل شخصی ندارم با همکاران گذشتم.
نه فیلماشونو میگم، فیلماشونو دیدین؟
فیلمای آقای کیمیایی که اصلا ندیدم، بنابراین نمیتونم بگم که میپسندم یا نمیپسندم. بعضی از فیلمای مهرجویی رو دیدم، اونایی که دیدم به نظر من خیلی خوب بوده. من مخالف ارزش‌های فرهنگی و هنری فیلمایی که در این دوره ساخته که نیستم.
خب من نظرم اینه که بحثمون رو حالا عوض کنیم، خیلی سیاسیش نکنیم، بریم یه ذره هنری‌تر حرف بزنیم، راجع به کارهای خودتون حرف بزنیم.
کار من تا اونجایی که مربوط به سینماست که در واقع امر فراموش شده است. فیلمسازی که 27 سال یه فیلم ساخته که دیگه اصلا نباید راجع به کارش حرف زد، کاری وجود نداره که من.
نه این حرفو نزنین آقای صیاد، هنوز که هنوزه کارهای شما
با من.
نه تعارف نمی‌کنم، چون کارهای شما هنوز که هنوزه داره دیده میشه. حالا غیر از فیلم‌های صمد که به هر حال جای خود داره، غیر از اون فیلم‌های زیادی ساختید که به نظر من یه کارنامه پرباره. فیلم‌های تهیه کردید حتی مثل ستارخان علی حاتمی، طبیعت بیجان سهراب شهید سالس، زنبورک فرخ غفاری یا همین غزل و دایره مینا. اینا به هر حال فیلم‌هایی ان که کارنامه پرباری از شما باره.
متعلق به گذشته است که دیگه بعد بهش گفت سابق. شما امروز که داری صحبت می‌کنید، پس بنابراین راجع به یه سابقه دوردرسی می‌خواید با من حرف بزنید. من بعضی چیزاش یادم رفته، بسیاری از چیزا رو دیگه فراموش شده می‌دونم.
خودتون اصلا چه شروع نمی‌کنه آقای بلژیکی؟ یعنی هیچ کاری از تو ساخته نیست؟
اختیار دارین سنگین‌ترین قسمت برنامه از قضا متعلق به خود ماست، یعنی قسمت باله دو نفره. منتها صلاح نیست برنامه رو همونطور که عرض کردم با یه قسمت سنگین شروع کنیم.
وای آقا سی اومد.
آقای کاف از غیب برای ما کمک رسید. آقا سی بیا آمد.
لب سرخت از قشنگی بانچه باقی توی آسمونه نگاه تو باقی مهدار اگه راز تو رو به شد بگم شد نمیخاره.
بله بخش اول گفتگوی ما با پرویز صیاد رو شنیدید. این بخشی هم که بین صحبت ها بین این گفتگو پخش کردیم بخشایی از کار کافشو بود، یه تاکشویی داشتن به اسم کافشو که به کارگردانی خودشون اون زمان پخش شد و حالا شبهای بعدم بخش باز قسمت‌های دیگه از گفتگوی من با پرویز صیاد رو می‌شنوید. اما راه‌های برباد دادن سر سبز. حالا فارغ از بحث‌های سیاسی می‌خوایم ببینیم تو زندگی خانوادگی و روابطی که داریم چی کار کنیم و چی بگیم که سر سبزمون به باد نره، یا چی بگیم سر سبزمون به باد میره. برو بریم. مثلا وقتی رفتین تو دفتر رئیس ادارتون مثلا مرخصی بگیرین، بعد ایشون داره با تلفن صحبت میکنه، اونم چه صحبتی، مثلا دخترشون میخوان با همکلاسیاشون یه هفته برن مسافرت مجردی، بعد جناب پدر رئیس مخالفن و مثلا با الفاظی دختر مربوطه رو تهدید میکنن که اگه بره به این سفر ال میشه و بل میشه و یه چیزایی به هم پیوند میخوره و اینا، که شما از خجالت شبیه گوجه فرنگی میشین. بعدم با توجه به اینکه تازه کتاب راه‌های برقراری ارتباط مؤدبانه با فرزندان رو تموم کردین، هم دیشبش خوندین و خیلی گرمین، شروع میکنین واسه آقای رئیس کنفرانس دادن که آره چنین است.